دوازده نیمه شب در تهران، اینجا پراگ، استودیوی خبر رادیو فرداست. در ایران اگر هستید و صدای ما رو میشنوید، نیمه شب فرا رسیده، ساعت 24 هست. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما وارد سه‌شنبه 16 مهر ماه 1392، 8 ماه اکتبر از تقویم میلادی شدیم. این اولین دقیقه های روز تازه است. من فهیمه خضرعلی هستم، همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا. سلام میکنم به شما و شب خوش میگم. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی براتون خواهیم داشت با گزارش ها و گفتگوهایی درباره آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه زنده حسین قویمی است در اتاق فرمان. امشب مارتین با ما همراهی میکنه. در سوریه خبر هم در کنار من با خبرها از ایران و جهان بزرگ الهه روانشاد هست. اجازه بدید که بپیوندیم به الهه روانشاد، کلید بزنیم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو با خانم روانشاد و خبرها.
سپاسگزارم. سلام شنوندگان گرامی. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر در جده با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، پادشاه این کشور پس از این دیدار گفت در کنار مصر برای مقابله با هر نوع مداخله خارجی، به ویژه تروریست ها، میستند. عدلی منصور روز دوشنبه در اولین سفر خارجیش در سمت ریاست جمهوری مصر پس از برکناری محمد مرسی از این مقام توسط ارتش وارد عربستان شد و در فرودگاه جده مورد استقبال ولیعهد سعودی قرار گرفت. عربستان سعودی از نخستین کشورهایی بود که از برکناری محمد مرسی استقبال کرد و پرداخت 5 میلیارد دلار کمک مالی به مصر را متعهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدلی منصور قرار است از عربستان به اردن برود. کریستینا کیچنر رئیس جمهوری آرژانتین روز سه‌شنبه به علت عوارض ناشی از ضربه به سرش مورد عمل جراحی قرار می‌گیرد. بیمارستان محل بستری شدن خانم کیچنر در اطلاعی گفته است که او پس از زمین افتادنش 2 ماه پیش و ضربه به سرش تا حدی دچار ضعف ماهیچه بازوی چپ شده و پس از معاینات معلوم شده که مقداری خون در سرش جمع شده و باید روز سه‌شنبه جراحی شود. خانم کیچنر 60 ساله است و بیماری او در حالی است که انتخابات پارلمانی این کشور هم قرار است 20 روز دیگر برگزار شود. روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری ایران در اطلاعی گفته است که موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در کارگروهی خارج از این وزارتخانه در حال بررسی است. این اطلاعی افزوده است که محمود واعظی وزیر ارتباطات حرفی از ادامه یا رفع فیلتر شبکه فیسبوک نزده است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داده بود که محمود واعظی گفته است شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران همچنان بسته خواهند بود و قرار نیست که رفع فیلترینگ شوند. بنابراین گزارش، آقای واعظی درباره عضویت مقام‌های دولت حسن روحانی در فیسبوک و توییتر هم تنها گفته بود از خودشان سوال کنید. بانک جهانی برخی از شاخص‌های اقتصادی و زیست محیطی کشورهای جهان را منتشر کرد. این گزارش از جمله ایران را در میان آلوده کننده ترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش بانک جهانی میگوید در حالی که میزان سرانه انتشار گاز کربن دی اکسید در هوا در چین سالانه بیش از 5 تن است، در ایران این میزان به بیش از 8 تن میرسد. در بخشی دیگر از این گزارش آمده است که میانگین میزان مرگ و میر در ایران بر اثر بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، زمین لرزه، سیل و طوفان طی 10 سال گذشته 6 برابر شده است. همچنین درصد ایرانی هایی که در سال گذشته موفق به پسنداز شدند 32% است، در حالی که در همین مدت 37% از مردم آنگولا، 38% از مردم بورکینافاسو، 67% آلمانی ها و حدود 73% از دانمارکی ها پسنداز کردند.
خیلی سپاسگزارم الهه روانشاد، با آخرین خبرها از ایران و جهان در این مجله نیمه شب با ما همراه بود. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خواهید شنید: مکان جزیره بالی کشور اندونزی، نشست آسیا پاسیفیک، وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره ایران و سوریه گفتگو کردند. 50 شکایت دولت پیشین از رسانه‌ها و فعالان سیاسی پس گرفته شده است. بانک جهانی میگوید شهروندان ایرانی از آلوده کننده ترین شهروندان جهانند. در ادامه این برنامه خواهید شنید وزیر دادگستری ایران از در دست بررسی بودن پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی خبر داده است. خبران ایرانی فیسبوک و توییتر کمپین تازه‌ای را انداختند، کمپین ما شلوار جین میپوشیم در پاسخ به اظهار نظر اخیر نخست وزیر اسرائیل. و جایزه نوبل پزشکی امسال سال 2013 میلادی به چه کسانی رسید؟ دعوت میکنم که همراه ما بمونید تا پایان یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا و همه مطالب رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه در جریان نشست آسیا پاسیفیک در جزیره بالی اندونزی، راه‌های پایان جنگ داخلی در سوریه و گفتگوهای هفته آینده میان قدرت‌های جهانی و ایران برای رفع اختلافات و مشکلات هسته‌ای مسائلی بودند که درباره آنها گفتگو شد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه پس از دیدارشان در یک کنفرانس مشترک خبری هم حاضر شدند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدارش با سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه را یکی از سازنده ترین دیدارهایی که داشتند خواند و گفت به تفصیل درباره راه‌های گرد هم آوردن طرف‌های درگیر سوریه در ژنو صحبت کردند. کری گفت که مجدداً متعهد به تلاش‌های بسیار مشخصی شدند تا روند مذاکرات ژنو را با سرعت هرچه بیشتر به حرکت درآورند. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ژنو در مورد سوریه در ماه نوامبر برگزار شود. وزیر خارجه روسیه نیز گفت مسکو هر آنچه میتواند انجام میدهد تا تضمین کند که دولت بشار اسد از قطعنامه سازمان ملل در خصوص نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه پیروی و طرحی برای یک روند انتقالی سیاسی در سوریه را تصویب میکند. اما لاوروف گفت گروه‌های اپوزیسیون سوریه نمی‌توانند پیش شرط‌هایی برای گفتگوها در ژنو تعیین کنند و بهتر است آماده باشند تا با یک صدا صحبت کنند. در مورد ایران، به گزارش رویترز، جان کری با رد اظهار نظری در مورد نزدیکتر شدن ایالات متحده و ایران گفت که واشنگتن تأکید کرده که اقدامات عملی و نه حرف متقاعدش خواهد کرد که تهران درباره حل اختلافات جدی است. کری افزود ایالات متحده و متحدانش کاملا آمادند در برابر اقدامات تهران در مسیرهای مناسب حرکت کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت صحبت این روزهای اول و تبادل چند دستاورد و تماس تلفنی نشانگر نزدیکی نیست. وی ادامه داد اینها نشانگر یک فرصت است، اینها نشانگر گشایش در برخی بحث هاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری از ایران خواست پیشنهادهای هسته‌ای تازه‌ای مطرح کند و با این درخواست موضع تهران را رد کرد که بار مسئولیت حل و فصل اختلافات هسته‌ای اینک بر دوش قدرت‌های خارجی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که پیشنهاد سابق گروه 5+1 که طی 2 جلسه در آلماتی پایتخت قزاقستان پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی حسن روحانی مطرح شد دیگر اعتبار ندارد. اما جان کری با وجود استقبال از پیشدرآمدهای اخیر از جمله تماس تاریخی میان روحانی و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت توپ همچنان در زمین ایران است. خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت گروه 6 طرحی را در آلماتی روی میز گذارد و باور ندارد که هنوز ایران کاملاً با آن پیشنهاد به خصوص پاسخ داده باشد. وی اضافه کرد از این رو فکر می‌کند اینک منتظر کامل بودن تفاوت رویکرده ایرانیان هستند. جان کری گفت آنچه لازم است یک رشته پیشنهاد از ایران است که کاملا آشکار کند چگونه به جهان نشان می‌دهند که برنامه‌شان صلح‌آمیز است. پیشنهادهای گروه 5+1 به ایران در آلماتی خواهان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% و توقف غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی فوردو بود. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف روز یکشنبه با تأکید مجدد بر امکان دستیابی به توافقی برای پاسخگویی به نگرانی‌های طرفین اظهار داشت، پیشنهاد قبلی 5+1 به تاریخ پیوسته و اینکه آنها باید با رویکرده تازه‌ای به میز مذاکره بیایند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مورد اظهارات ظریف گفت ایران و قدرت‌های جهانی هنوز اهداف نهایی همسان دارند و اینکه رهبری در تهران به گفته وی احتمالاً خواهان جزئیات بیشتری در نقشه راهی است که پیشتر طرح شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود که شنیدید. اما در خبرها هم براتون گفتیم که بانک جهانی گزارش تازه خود را منتشر کرده. در این گزارش بانک جهانی علاوه بر مسائل اقتصادی و مالی در کشورهای جهان به مسائل زیست محیطی هم پرداخته. در گزارش بانک جهانی آمده است که شهروندان ایرانی در میان آلوده کننده ترین شهروندان جهان قرار دارند و سالانه بیش از 8 تن گاز کربونیک تولید می کنند. در این گزارش همچنین میزان مرگ میر در ایران بر اثر بلایای طبیعی ملی طی 10 سال گذشته 6 برابر شده. حسین قویمی نگاهی دارد به بخش زیست محیطی گزارش بانک جهانی. با هم بشنویم.
بر پایه اطلاعات یکی از جدول‌های گزارش بانک جهانی، در حالی که میانگین تعداد جان باختگان در ایران بر اثر بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، زمین لرزه، سیل و طوفان بین سالهای 93 تا 2002 میلادی 4786 تن بوده، این رقم در سال 2003 تا 2012 به 28093 نفر رسیده که رشدی 6 برابری نشان می‌دهد. یکی دیگر از شاخص‌های جدول‌های این گزارش نشان می‌دهد که ایرانیان در میان آلوده کننده ترین شهروندان جهان قرار دارند و در حالی که میزان سرانه انتشار گاز کربن دی اکسید شهروندان چین در سال 0.52 تن است، هر ایرانی در سال 0.82 تن کربن دی اکسید وارد محیط زیست می کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران همراه با رومانی، کرواسی، یونان و آرژانتین در میان کشورهایی قرار دارد که در جهان کمترین انعطاف و بیشترین قوانین دست و پاگیر را در بازارهای کار و تولید اقتصادی خود دارند. بنابر این گزارش در سال 2010 میلادی 3 سال پیش در ایران از هر 100,000 نفر 3 تن بر اثر قتل جان باختند. در همین حال این آمار برای کشور کولومبیا 33 نفر است. در دیگر جدول‌های این گزارش در بخش مربوط به ایران شاخص‌هایی چون کیفیت آموزش و پرورش، ذخایر بین‌المللی و درآمد ناخالص ملی خالی گذاشته شده و تهیه کنندگان گزارش اطلاعاتی از این موارد در دست نداشتند. این گزارش بانک جهانی که عنوان کامل آن گزارش توسعه جهانی 2014 ریسک و فرصت است، به عنوان جمع‌بندی اطلاعاتی که از سراسر جهان به دست آورده می‌نویسد که طی 25 سال گذشته جهان یک پارچه سازی سریع، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری‌ها و مشارکت فزاینده دموکراتیک را تجربه کرده است. گزارش بانک جهانی در پایان می‌نویسد مردم و نهادهای کشورهای جهان به جای پرهیز از تغییر به خاطر اجتناب از ریسک، بهتر است برای استفاده از فرصتها آماده شوند و برای ریسک‌هایی که این امر با خود به همراه می‌آورد نیز آماده باشند. این گزارش همچنین نقشه‌ای را در این ارتباط منتشر کرده که بر اساس آن ایران در میان کشورهای دارای آمادگی متوسط برای مواجهه با ریسک‌های اقتصادی و زیست‌محیطی و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس همگی دارای آمادگی بالا برای مقابله با این ریسک ها قرار دارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران خبر داده است که پرونده میر حسین موسوی و مهدی کروبی، 2 کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شماره روز دوشنبه روزنامه ایران گفت داستان عفو در کشورمان یک موضوع جدی و نهادینه شده است. ما قرار نیست انسانها را در زندانها بپوسانیم. پور محمدی افسود ما معتقد هستیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارند و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت. مصطفی پور محمدی با ذکر اینکه تلقی ما این است که حتی حقوق مجرمین و متخلفین باید حفظ شود، افزود بنده به عنوان وزیر دادگستری جزء اصلی ترین رسالت‌هایم تعقیب این گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری می‌کنم. وی گفت همچنین پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، مسئولان بررسی این پرونده ها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداد. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بودند و از بهمن 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران و همچنین انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، امیدهایی در زمینه تغییر وضعیت این افراد و دیگر زندانیان سیاسی به وجود آمده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در 19 شهریور ماه گذشته خبر داده بود که آیت الله خامنه ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در 6 مرداد امسال گفته بود رهبران معترضان 88 در جلسات خصوصی خود اذعان می کنند که در انتخابات 4 سال قبل تقلبی رخ نداده است و بعد این پرسش را مطرح کرد که چرا مدعیان تقلب در انتخابات 88 به خیابانها اردوکشی کردند.
خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر می کردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ 100 بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه غیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
در این میان برخی افراد با نفوذ وابسته به جریان اصولگرا از جمله حبیب الله عسکرولادی از موسوی و کروبی خواسته بودند تا با توبه شرایط آزادی خود را فراهم کنند.
بسیار خوب شنیدید گزارش همکارم حمید فاطمی رو و حالا نگاهی میکنیم به تلفن‌هایی که شما با ما تماس گرفتید در ساعت 17 دقیقه گذشته از 12 نیمه شب. یادآوری میکنم که به 2042-02-21-12-21-12 میتونید در طول شبانه روز تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو ضبط کنید. صدای شما رو میشنویم.
ما خانواده جانبازان معتقدیم ایران باید با آمریکا روابط خوب و قطع رابطه با روسیه کند، زیرا وقتی وضعیت مردم رو میبینیم که در این 34 سال بدتر و بدتر میشه، قلبمون بیشتر به درد میاد.
آقای خامنه‌ای، حضرت عالی در سخنرانی چند ماه پیش فرمودید من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم. فتوای شرعی شما مذاکره با آمریکا با شرایط فعلی کدام است؟ حلال یا حرام یا مستحب یا مکروه؟
مملکت که دو نفر حرفای مختلف میزنن، مردم بیچاره دیگه باید چیکار بکنن؟ یه روز میگن حقوق میدن، یه روز میگن حقوق نمیدن. واقعا نمیدونیم چیکار بکنیم.
باور کنید اگر پول نفت به روی این آقای خامنه‌ای و دار دستشون سپاهی یا قطع بشه، اینا دست از حمایت از تروریست و بشار اسد برمی‌دارن و غنی‌سازی رو هم رها می‌کنن. و تا زمانی که 1 دلار برای پول نفت به جیب اینا وارد بشه، اینا همین رفتاراشون رو ادامه خواهند داد.
سپاسگزارم از تماس شما. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که براتون تکرار میکنم. اما به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور از پس گرفته شدن 50 شکایت دولت 10 از رسانه ها و فعالان سیاسی خبر داده. الهام امینزاده با اشاره به تأکید رئیس جمهوری بر نقد پذیری افسوده که حسن روحانی با پس گرفته شدن این شکایات موافقت کرده است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران رو جویا شده با هم بشنویم.
در طول دولت آقای احمدی نژاد به خصوص از سال 1388 تا سال 1392 بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادم بیش از 1000 شکایت از روزنامه ها یا سایت هایی که به ثبت رسمی رسیده بودند انجام شده. اون چه که الان دولت آقای روحانی داره انجام میده کم کردن از بار شکایت هایی است که معاملات های حقوقی دستگاه های دولتی به نمایندگی از ریاست های دستگاه ها یا رئیس جمهور در واقع انجام داده بودند و این یک شاخه زیتونی است به سوی رسانه ها که میتونند با راحتی بیشتر فعالیت کنن. این البته به معنی خوشبینی بیش از حد نیست. هنوز دستگاه قضایی بر سر راه هست و میتونه دادستان از منظر عمومی جرم شکایت بکنه، اما نشانه بسیار بزرگی است برای تغییر فضا.
آقای مهدوی آزاد، معاون حقوقی رئیس جمهوری، با یادآوری تاکید حسن روحانی بر نقد پذیری گفته که ایشون با پس گرفته شدن این 50 شکایت موافقت کردند. تحلیل شما به ویژه بر نقد پذیری چه هست؟
ببینید، دولت آقای احمدی نژاد متاسفانه تقریبا تحمل هیچ گونه انتقاد و نقدی رو نداشت. کار به اون جایی رسیده بود که کوچکترین انتقاد از عملکردهای حتی اقتصادی دولت حمله بر توهین به نظام میشد. من هیچگاه به خاطرم نمیره که مسئول اداره آب استان فارس از خبرنگاری شکایت کرده بود که چرا تو به من اعتراض کردی و گفته بود که من منصوب استاندار هستم، منصوب رئیس سازمان آب هستم و همینجوری میره بالا و میرسه به رهبری جمهوری اسلامی. بنابراین تو به رهبری جمهوری اسلامی داری توهین میکنی و به نظام جمهوری اسلامی توهین میکنی. یا حتی اعتراض به یک مسئله بسیار کوچیک هم تعبیر میشد به توهین و اهانت به نظام جمهوری اسلامی. اون چیزی که الان دوباره اتفاق میفته و من تاکید میکنم در واقع بازگشایی درب هاست به سوی خبرنگاران. خبرنگاران اکنون امکان بیشتری دارن برای نقد کردن و برای ارائه راهکارها. باز هم تاکید میکنم این به معنی بازگشایی فضای یک دموکراسی مطلق نیست، اما به معنی این هست که جمهوری اسلامی حداقل در دولت آقای روحانی مثل دولت آقای خاتمی در اوایلش یک گام بزرگ برداشته به سمت آزادی بیشتر عقیده.
این 50 شکایت خبرنگاران، سایت ها، خبرگزاری ها، مطبوعات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای رو در بر می‌گرفته. شما به عنوان کسی که در ایران به عنوان خبرنگار در این سالها کار کردید، آیا تجربه شخصی و یا در مورد همکارانتون در این مورد دارید؟
همه خبرنگاران تجربیات بسیاری دارن. ببینید، در یک کلام همه آن چیزی که روزی تابو بود در جمهوری اسلامی امروز به فکت و واقعیت تبدیل شده. اون چیزهایی که خبرنگاران میگفتند و به خاطرش به زندان میافتادند اکنون توسط رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه گفته میشه. من یک نمونه اشاره میکنم. سردار نقدی در اوایل دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرد که در بهزیست بنیاد وابسته به سازمان بهزیستی تخلف گسترده صورت گرفته و اون خبری که در خبرگزاری فارس منتشر شده بود توسط تمامی خبرگزاری ها منتشر شد. من مدیر آفتاب نیوز و شهاب نیوز بودم، این اون خبر منتشر شد. اما بهسیس بنیاد از تمام ماها شکایت کرد و بازپرس پرونده با کمال صراحت به ما گفت هیچ راهی ندارید جز اینکه از دولت طلب عفو بکنید و دولت شما رو ببخشه. بنابراین یک واقعیته. بنابراین تاکید میکنم دوران 8 ساله ای که ما گذراندیم دوران بسیار سیاه و تیره ای بوده که من فکر میکنم صرفا با دوران اوایل انقلاب جمهوری اسلامی قابل مقایسه هست.
همکارم الهه روانشاد بود، گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران. اما کمپینی تازه از روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا به پا کرده، کمپینی که کاربران ایرانی توییتر و فیسبوک آن را به راه انداختند و هدفشان این است که به نخست وزیر اسرائیل بگویند که شلوار جین در ایران ممنوع نیست. واکنشی است به اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل که گفته بود حتی شلوار جین هم، پوشیدن شلوار جین هم در ایران ممنوع است. هانا کاویانی درباره این کمپین بیشتر برای ما میگه.
در روزهای گذشته نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در گفتگویی درباره ایران با شبکه خبری بی بی سی فارسی جمله گفت که خبرساز شد. در این گفتگو اگرچه نتانیاهو از برنامه هسته‌ای ایران گفت و حکومت تهران را متهم کرد که در پی سلاح هسته‌ای است، یا اینکه از آزاد نبودن انتخابات در ایران سخن گفت، اما یک جمله او بیشتر از همه مورد توجه مخاطبان ایرانی قرار گرفت. جمله‌ای که نویسنده مقاله نیویورک تایمز درباره آن می‌نویسد، برای همراه کردن جوانان ایرانی در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران بیان شده بود. نخست وزیر اسرائیل گفته که اگر ایرانی‌ها آزاد بودند می‌توانستند شلوار جین بپوشند و به موسیقی غربی گوش کنند. همین اظهار نظر درباره شلوار جین و موسیقی غربی بود که خبرساز شد. عده‌ای از ایرانی‌ها در توییتر دست به کار شدند و با هشتگ ایران جینز ابتدا به زبان فارسی و ساعتی بعد به زبان انگلیسی در صدد پاسخ دادن به نخست وزیر اسرائیل برآمدند. از همین رو کاربران عکس‌های از خود یا سایرین را که شلوار جین به پا دارند در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. برخی از عکس‌های منتشر شده جنبه طنز داشت و برخی دیگر با مضمونی سیاسی منتشر شد. از جمله عکس داریوش رضایی نژاد از جمله دانشمندان هسته‌ای ایران که در سال‌های اخیر ترور شده است، یا نوشته‌های مبنی بر اینکه اگر نتانیاهو نمی‌داند در ایران شلوار جین ممنوع نیست، چگونه از جزئیات برنامه هسته‌ای ایران خبر دارد؟ البته گروهی هم مخالف انتشار عکس‌ها و انتقاد از نخست وزیر اسرائیل بودند. عده‌ای نوشتند که به خاطر دارند که در سال‌های اولیه پس از انقلاب بهمن 57 پوشیدن شلوار جین و شنیدن موسیقی غربی چگونه دردسرساز بود. پاسخ منتقدان به گفته‌های نتانیاهو این بود که اگرچه همچنان محدودیت‌های فراوانی در جامعه ایران وجود دارد، اما حتی اگر قانون شکنی هم باشد آنها به موسیقی غربی هم گوش می‌دهند. مخالفان به راه انداختن کمپین ایران جینز استدلال دیگری هم داشتند و آن اینکه حتی دسترسی به توییتر و فیسبوک برای رساندن عکس‌ها به مخاطبی چون نخست وزیر اسرائیل در ایران ممنوع است، ممنوعیتی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه به طور رسمی اعلام کرد بنا نیست فعلا رفع شود.
گزارش آنا کاویانی بود که شنیدید. اما این رو هم بشنوید که روز دوشنبه هیئت داوران انستیتوی کارولینسکای سوئد برندگان جایزه نوبل پزشکی سال 2013 رو اعلام کرد. جایزه امسال مشترکاً به دو دانشمند آمریکایی و یک محقق آلمانی رسید. تحقیقات علمی هر سه این دانشمندان بر روی چگونگی رفت و آمد مولکول‌ها در درون سلول بدن انسان متمرکز شده. بشنویم از جمشید زند.
جایزه نوبل پزشکی امسال به سه محقق و استاد دانشگاه آمریکایی و آلمانی اهدا شد. جیمز راسمن، رئیس بخش بیولوژی سلولی در دانشگاه ییل آمریکا، رندی شکمن، استاد علوم بیولوژی سلولی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و پروفسور توماس سودهوف، استاد فیزیولوژی مولکولی و سلولی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا مشترکاً برندگان این جایزه شدند. دلیل اعطای جایزه نوبل پزشکی به این سه دانشمند، کار آنها بر روی چگونگی نقل و انتقال مولکول‌ها در درون و خارج از سلول‌های بدن انسان ذکر شده است. در بیانیه‌ای که از طرف هیئت داوران انستیتوی کارولینسکا به مناسبت اهدای این جایزه منتشر شده، گفته می‌شود این دانشمندان توانستند سیستم دقیق گردش مولکول‌ها در درون یک سلول را که در زمان و مکان مشخصی صورت می‌گیرد و یا انتقال آنها به سلول دیگر را کشف کنند. به گفته داوران جایزه نوبل پزشکی، از نتایج تحقیقات این سه دانشمند میتوان برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند دیابت، ناهنجاری های سیستم دفاعی بدن و بیماری های مربوط به عصب های بدن انسان استفاده کرد. جیمز راسمن آمریکایی دکترای خود را از دانشگاه پزشکی دانشگاه هاروارد دریافت کرد. او در دانشگاه‌های استنفورد، پرینستون، کولومبیا و انستیتوی تکنولوژی ماساچوست تدریس و تحقیق کرده و همکنون رئیس بخش بیولوژی سلولی در دانشگاه ییل ایالت کنتیکت است. رندی شکمن هم که متولد آمریکاست، پس از تحصیل در دانشگاه ایالتی لس‌آنجلس، دکترای خود را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد و از سال 1976 تا کنون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تدریس می‌کند. و توماس سودهوف آلمانی دکترای خود را در دانشگاه گوتینگن آلمان دریافت کرد و در سال 1983 برای تدریس به دانشکده علوم پزشکی در دالاس تگزاس رفت. سودهوف پس از چند سال کار و تحقیق در انستیتوی هوارد هیوز در سال 2008 به عنوان پروفسور فیزیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه استنفورد کالیفرنیا مشغول به کار شد. برندگان جایزه نوبل در علوم پزشکی و علوم طبیعی هر ساله از طرف هیئت داوران انستیتوی کارولینسکا که متشکل از 50 پروفسور این نهاد علمی است انتخاب می شوند. اهدای این جایزه از سال 1901 میلادی آغاز شده و تاکنون 201 نفر از محققین و دانشمندان جهان موفق به دریافت آن شده اند. فردریک بنتینگ 32 ساله جوانترین دانشمندی است که در سال 1923 به دلیل کشف داروی انسولین موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی شد. در یک قرن گذشته نام 10 تن از زنان دانشمند جهان هم در بین دریافت کنندگان جایزه نوبل پزشکی و علوم طبیعی دیده می شود.
جمشید زند بود که گزارش می داد در روزهای آینده برندگان جوایز صلح نوبل فیزیک، شیمی، ادبیات، اقتصاد و صلح هم اعلام خواهند شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رادیو فردا گوش میکنید. 12:30 دقیقه هست در ایران، همراه هستید با مجله نیمه شب ما. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه هستید. اجازه بدید که شما رو بسپارم به رضا ولیزاده همکارم که به استودیوی خبر آمده با آخرین خبرها از ایران و جهان. بخش دوم این مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم. رضا.
ممنونم فهیمه. سلام به همه همراهان رادیو فردا. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بشار اسد را تروریست خواند و گفت که دیگر حاکمیت او را به عنوان حاکمیتی سیاسی به رسمیت نمی شناسد. رجب طیب اردوغان افزود شخصی که 110 هزار تن از مردمش را کشته تروریست است و تفاوتی نمی کند که او با سلاح شیمیایی یا غیر شیمیایی این کار را کرده باشد. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت باور نمی کند که جان کری وزیر خارجه آمریکا از حکومت بشار اسد به خاطر همکاری در نابودی سلاح‌های شیمیاییش به نحوی قدردانی کرده باشد، زیرا که در آن صورت سخنان قبلی خود را نقض می کند. خبرگزاری ها روز شنبه گزارش داده بودند که جان کری پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اندونزی با ابراز خوشنودی از شروع تخریب سلاح‌های شیمیایی سوریه افسوده بود که باید همکاری حکومت بشار اسد با بازرسان را هم اذعان کرد. دست کم 38 نفر روز دوشنبه در انفجارهایی در بغداد و بعقوبه در عراق کشته شدند. به گفته پلیس بر اثر انفجار 7 خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد 29 تن کشته و 63 نفر زخمی شدند. در بعقوبه در 60 کیلومتری بغداد هم 9 نفر کشته و 21 نفر مجروح شدند. در خبر دیگر مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز در بروکسل ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات آینده ژنو پیشنهادهای سازنده و ملموسی ارائه کند. مایکل مان گفت 5+1 در انتظار دیدار هفته آینده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است و ابراز امیدواری کرد که ظریف با پیشنهادهای سازنده و ملموسی به ژنو برود. سخنگوی کاترین اشتون با تاکید بر تمایل 5+1 به پیشرفت مذاکرات افزود اکنون واقعا وقت آن رسیده است که این مذاکرات به نتایج ملموسی منتهی شود. و خبر دیگر این که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم تقدیم استوارنامه سفیر جدید هلند در تهران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به زودی توسعه یابد. روحانی افزود جمهوری اسلامی مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. وی گفت ایران داشتن حقوق هسته‌ای در چارچوب NPT را حق مسلم خود می داند و آمادگی دارد تا در چارچوب مذاکرات 5+1 ابهامات را رفع کند. روحانی در مورد حقوق بشر گفت باید ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی یکدیگر اصولی نظیر آزادی بیان و تبادل اندیشه‌ها مورد احترام قرار گیرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت مدیران عامل سابق 3 بانک ملی صادرات و مسکن در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی به زودی محاکمه می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قاضی سراج که پیش از این قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی بود، در سخنانی در جمع خبرنگاران تعداد پرونده های فساد اقتصادی را بسیار بالا توصیف کرد و در مورد محاکمه محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی که به کانادا گریخته است گفت به زودی مدیران عامل سابق بانک های ملی صادرات و مسکن به طور همزمان محاکمه می شوند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. همکارم رضا ولیزاده بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در استودیوی خبر رادیو فردا و شما هم همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب ما. حال نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک کاریست از همکارم مهرداد قاسم‌فر. برنامه فرهنگی رادیو فردا، اگر شنیدن این برنامه رو از دست دادید دیروز، حالا فرصت مناسبی هست که در این نیمه شب تکرار اون رو بشنوید. نیمه شبتون دلپذیر و روشن. من فهیم خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم در پایان یک مجله نیمه شب دیگر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسم‌فر به شما خوش آمد میگم. سپاس که این برنامه رو میشنوید. اخیراً نامه‌ای به امضای 214 نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار و مترجم خطاب به احمد جنتی وزیر ارشاد منتشر شده با درخواست لغو سانسور کتاب در ارشاد و سپردن هر گونه مسئولیت و آثار منتشره به خود نویسنده ها. در این نامه سرگشاده گفته شده که بجز دادگاه‌هایی با حضور هیئت منصفه اهل فرهنگ در صورت شکایت، کسی یا نهادی دیگر حق قضاوت و تصمیم گیری برای سانسور یا جلوگیری از انتشار کتابی رو نداره، چرا که مغایر نص صریح قانون اساسیه. این نامه به محض انتشار با واکنش‌های متعدد اهل قلم هم روبرو شده، از نقد تا تایید. از یکی از نویسندگانی که این نامه رو امضا کرده دعوت کردم تا با او به سود و زیان احتمالی چنین درخواستی بپردازیم. منصور کوشان، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ساکن نروژ با بیش از 40 کتاب منتشر شده در ایران و اروپا، امروز مهمان این برنامه است. خب خیلی خوش آمدید آقای کوشان. قبل از هر چیز اجازه بدید بپرسم که شما امضا کنندگان این نامه دقیقاً خواستار چه هستید؟
از بخطبتون که به حال متن نامه نشون میده که یک اصل مهمی رو که سالهاست در ایران باعث عقب افتادگی فرهنگی و کل جامعه شده است رو بهش معترض بشن و خواستار برکناری سانسور بشن. خب نویسنده ها دارن بیان میکنن که ما مسئول آنچه هستیم که کتاب های ما بیان میکنن. طبیعی است که هر نویسنده هم خودش مسئول خودش خواهد بود و مدافع کتاب خودش خواهد بود و در صورت حادثه و اتفاقی اگر بیفته، اگر جرمی در جامعه بر اثر انتشار یک کتاب به وجود بیاد و اون جرم باعث خسارتی بشه و شاکی داشته باشه، شاکی میتونه بره دادگاه، دادگاه هیئت منصفه میتونه بررسی کنه. اگر که واقعا حقانیت با شاکی بود و کتابی، اثری، شعری، داستانی، رمانی عامل جرم جنایی شده بود، عامل جرم اجتماعی شده بود و باعث عمل شده بود که اصلا بسیار بسیار بعید هست چنین چیزی و در تاریخ ما اصلا سراغ نداریم هرچی اتفاق بیفته، بله اون موقع هیئت منصفه رأی به محکومیت نویسنده اثر میده و نویسنده اصلا طبیعی است که جرمش رو متقبل خواهد شد، حالا هرچی خواهد بود.
خب آنچه که در این نامه گفته شده تقاضایی است که در بسیاری از کشورهایی که در جهان امروز سراغ داریم هم داره اعمال میشه، اما این طرفداران بحث نظارت و سانسور در ایران که با قدرت یا با نظام سیاسی ایران در ارتباطن، این استدلال رو میارن که ما دین و حکومت در ایران در قانون اساسی با همدیگر آمده و لذا بایستی قوانین فقهی هم لحاظ بشه و قوانین فقهی اجازه نمیده که شما هر اندیشه‌ای رو ارائه بدی در کتاب هاتون.
ببینید این چیز تازه نیست، خود همین فقه اسلامی هزار و یک راه گریز گذاشته برای شاعر و نویسنده و اگر اون هزار و یک راه گریز وجود نداشت ما هرگز حافظ نداشتیم، هرگز خیام نداشتیم، هرگز فردوسی و سعدی و دیگران رو نداشتیم. من بارها گفتم چگونه ممکنه که مثنوی مولوی منتشر میشه ولی یک رمان و یک داستان ساده منتشر نمیشه؟ علت اصلیش اینه که شاید اینا که در رأس حکومت هستن یا به ویژه در وزارت ارشاد هستن هرگز مثنوی رو نخوندن.
الان نویسندگان میگن که ما مسئولیت اثر خودمون رو بر عهده خواهیم گرفت، آیا نویسندگان حاضرند در شرایطی که قوانینی که وجود داره و میتونه این اجازه رو بده به قضات و دادگاه‌ها که وضعیت دشواری رو برای نویسندگان به دلیل بسیار بسیار ساده‌ای ایجاد کنن، از جمله اتفاقی که چند سال پیش برای نویسنده افتاد و او رو به خاطر مسائل قومی محکوم به 3 سال زندان کردند؟
در واقع سوال شما به طور غیر مستقیم به من میگوید که اول من باید به قانون‌های موجود معترض بشم یا خواستار برکناری آیین‌نامه‌ها قانون‌های موجود باشم و بعد خواستار پذیرش مسئولیت. این حرف کاملا درسته، اما با همه این وجود به نظر من اگر که ما قائل به هیئت منصفه باشیم و هیئت منصفه برآمده نهادهای فرهنگی جامعه باشند، باز میتوان مسئولیت رو پذیرفت.
خب آقای کوشان، من بیشتر دنبال اینم که ببینم که آیا ما در این وضعیتی که قرار داریم چنین درخواستی از طرف نویسندگان با توجه به اینکه زمینه‌های دیگری هم در ایران در حال عمل کردن هست به طور موازی، آیا این چقدر میتونه دچار تناقض بکنه وضعیت رو با توجه به اینکه دیگران که قوانین نظارتی رو بر نخواهند داشت، مثلا میگم گروه های تندروی مذهبی در ایران هست، محافظه‌کارانی هستن در ایران که به شدت خودشون نگاهبانان اخلاق جامعه میدونن، هر کلمه‌ای میتونه حساسیت ایجاد کنه، اقوام در ایران حساسن، با توجه به اینکه این مسائل وجود داره و اینها هم که حل شدنش بسیار دشوار هست در ایران، بخشش اجتماعی است بخشش قانونی، آیا ما به این ترتیب نویسندگان رو در این وضعیت پرفشار با این مسئولیت اونها رو به خودسانسوری بسیار بیشتری از گذشته سوق نمیدیم؟ این وضعیت تناقض واقعا فکر نمیکنید که میتونه اوضاع رو خیلی بدتر بکنه؟
نه ببینید، عرض به خدمت ما ناگزیری به فکت‌های تاریخی برگردیم و همه اینا همیشه بوده است، ولی یک کساری ایستادن و مقابله کردن، مبارزه کردن و ادامه دادن راهشون و همه اونهایی که شما فرمودید، اونها متوجه شدن که خب نه، اینا راهش رو دارن ادامه میدن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. در این جامعه هم اگر که قرار بشه تحمل کنه، به راحتی تحمل میکنه.
من سعی میکنم که ما به اصطلاح به جای اینکه از خواسته هامون یا اعتقاداتمون یا آرمان هامون بگیم، یک مقدار وضعیت رو روی زمین یا به طور واقعی بررسی بکنیم، آنچه که اتفاق میفته. من به طور مشخص دارم اینو میگم، فرض بگیرید این قانون پذیرفته بشه و بگن که از این به بعد نویسندگان مسئول آثارشون، سانسور هم وجود نداره، شما اثرتون رو منتشر بکنید، اما در عین حال در قوه قضاییه همچنان اون بدبینی ها و اون قوانینی که دست قاضی رو باز میذاره برای هر نوع برخوردی با نویسندگان به جای خودش باقی باشه، حساسیت ها در مراکز مذهبی ایران وجود داشته باشه، نهادهایی که خودشون رو مسئول اخلاق اجتماعی میدونن در نظام سیاسی ایران همچنان پرقدرت به کار خودشون ادامه میدن، مجموعه اینها نویسنده رو با یک وضعیت ترسناکی رو در رو خواهد کرد که او مجبور میشه به یه خودسانسوری تن بده، به خاطری که از این به بعد مسئولیت رو همش رو هم خودش داره، به خودسانسوری تن بده که در گذشته نمیداد، چون در گذشته میگفت من مینویسم، ارشاد داره، مسئولیت گردن ارشاد خواهد بود یا ناشر.
فرمایش شما رو کاملا میفهمم، فرمایش شما زمانی صحیح بود که ما موردهایی داشتیم که چون وزارت ارشاد مجوز کتاب داده بود، از نویسنده و از ناشر و از کتاب دفاع میکرد. ما چه چیزی نداریم، دیدیم کتاب فروش رو آتش زدن، نویسنده رو زندانی کردن، قلع و قمع کردن، تهدید کردن، ولی وزارت ارشاد هرگز پا در میان نگذاشته است. بنابراین پس اصلی که شما میفرمایید منتفی است، اما الان ما کیس اون دقیقاً نویسنده است و وزارت ارشاد و فقط سانسور در وزارت ارشاد و نه حتی سانسور در نهادهای دیگه، چون همونطور که شما میفرمایید بله بنده در ایران بودم، امر معروف ستاد امر معروف نهی از منکر به اندازه ارشاد خودش فعال بود، یا فرض بگه حوزه تبلیغات اسلامی به اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودش فعال بود و بیمت شاکی درست میکرد و شاکی میفرستاد به دادگاه و به قوه قضاییه که شما میفرمایید، اینا همه درسته، اما نویسنده‌ای که به هر حال میپذیره، متوجه ارزم هستید، نویسنده‌ای که میپذیره که اثرش یک فصلش سانسور بشه، بخش‌هایی سانسور بشه، اون نویسنده دقیقا همون کسی است که شما ازش دارید صحبت کنید. او فقط وزارت ارشاد رو بهانه کرده است. او اگر هم قرار باشه که وزارت ارشاد سانسور نکنه، خودش سانسور میکنه. بنابراین پس ما او را اساسا نویسنده به معنای یک آدم متعهد فرهنگی اجتماعی نمیشناسیم، یک نویسنده حرفه‌ای نمیشناسیم. از طرف دیگه بحث ما روی نویسندگان حرفه‌ای است. ببینید آقای دولت آبادی ایستاده. آقای دولت آبادی یکی از نویسندگان به معنای واقعی کلمه حرفه‌ای است. یعنی اگر کتابش منتشر نشه شب باید خودش و زن بچه‌اش گرسنه بخوابن. این یک واقعیت مطلقه. چنین نویسنده گرسنگی رو پذیرفته در ایران و کتابش رو اجازه سانسور نمیده. ما از این نویسنده داریم صحبت میکنیم، از این نویسنده ها که در ایران هستن، مثل آقای درویشیان هست، مثل دیگران هستن، اینها کتاب هاشون رو با سانسور نمیپذیرن منتشر بشه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منصور کوشان، نویسنده ساکن نروژ، در بررسی نامه 214 نویسنده به وزیر ارشاد برای لغو سانسور دولتی. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.